بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته و خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما باشیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبتی دارن بفرمان تا من شماره تلفن برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که آنچه مورد پسند خودش هست در این برنامه گفته بشه.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابطون می شبکه معارفه و اگر می خواهید به صورت کتبی سوال خودتون رو مطرح کنید می تونید به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
یه سوالی داشتم از برنامه پرسش و پاسخ از حاج آقا محمدی. میخواستم بپرسم آدم چیکار کنه تا دوباره به گناه نیفته و فکر گناه از سرش بیرون بپره و بتونه توبه رو انجام بده؟ ابراهیم افشنگی هستم از تهران.
بله ابراهیم، جناب آقای ابراهیم افشنگی از تهران و سوالشون هم که سوال روشنی است. بفرمایید جناب.
عرض کنم چه چند قدم خوبی که برداشته بشه. قدم اول این که انسان در رابطه با قبح گناه آگاهی پیدا بکنه و فکر بکنه. عمده دلیل ارتکاب گناه اینه که ما نسبت به قبح گناه آگاهی نداریم و اون مواردی که آگاهی داریم رو هرگز نزدیکش نمیریم. مثلا خوردن یک سم مهلک حرامه، گناه. ما اگر عاقل باشیم، یعنی یک انسان عاقل و علاقمند به حیاتش، هرگز یک سم مهلک رو نمیخوره. یا فرض بفرمایید که نجاسات خوردنشون حرامه، مدفون خوردنش حرامه، هرگز هیچ کس فکر این رو هم نمیکنه که این عمل رو مرتکب بشه، چون قبحش براش آشکار و روشن و بدیهی است. گناهان قبحشون خیلی بیشتر از این حرف هاست. یعنی غیبت کردن بسیار قبیح تر است از عرض کنم که استعمال مدفوع.
درست.
چون قرآن میفرماید که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خوردن گوشت برادر مرده بسیار قبیح تر از عرض کنم که
استفاده سم و
اون قاذورات و اینها.
درست.
چطور ما غیبت رو راحت انجام میدیم در حالی که اون سم یا اون قاذورات رو ازش پرهیز میکنیم؟ چون اون دومی قبحش برامون روشنه، اولی که خوردن گوشت برادر مرده باشه که غیبت باشه برامون روشن نیست. بنابراین اولین قدم اینه که ما با مطالعه، با بررسی، با فکر بر روی آثار و اون تبعات زشت گناه و قبایح گناه، این حالت رو در خودمون ایجاد کنیم که وقتی که انسان در مقابل گناه که قرار میگیره، خودش رو در معرض افتادن از یک کوه بلند، در معرض افتادن در یک قعر جهنم، در معرض افتادن در کثافات، در معرض ورود در کارهای بسیار قبیح و زشتی ها ببینه، که اگر این حالت رو دید قاعدتاً به سمت گناه نمیریم. نکات دیگر رو اجازه بدید که با توجه به روایات عرض بکنم. به این برادر محترم عرض میکنم که خب اگر ما بناست گناه نکنیم باید توبه کنیم، و اگر بناست توبه کنیم باید قدمهایی رو برداریم که اگر اون قدمها برداشته بشه دیگه به گناه انسان بر نمیگرده. مثلا یه بار دیگه هم عرض کرده بودیم که امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد میفرماید که توبه و استغفار حدودی داره، مرزهایی داره. پرسید اونها کدومن؟ فرمود که 6 تا مرز داره. اول ندامتی که دیگه انسان کاملا پشیمون باشه بر اون چه که گذشته، و دوم این که عزم داشته باشه بر ترک برای ابد، یعنی تصمیمش این باشه که من دیگه ابداً به این گناه بر نگردم. و سوم این که حق مردم رو ادا بکنه، حق الناسی که در گناهانش واقع شده همه رو ادا بکنه. و چهارم این که حق الله رو از هر واجبی ادا بکنه. و پنجم این که اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه در هنگام گناه رویده و بر اثر حرام رویده، اینها همه از بین بره، ذوب بشه و به جاش گوشت و استخوان و پوست جدید بروید. ششم این که همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده، سختی و الم طاعت و عبادت رو هم به نفس بچشانه، یعنی به همون میزان که نفس از گناه لذت برده، همون میزان هم وادارش کنه طاعتهای سختی رو انجام بده که علم اون سختی ها رو هم بچشه.
بله.
نکته دیگه که عرض میکنم که در واقع در همین رابطه هست که اگر این فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام عملی بشه، دیگه انسان گناه نمیکنه، دیگه به گناه بر نمیگرده. حضرت فرمود که آیا میدونید تائب کیه؟ کی از گناه دست کشیده؟ گفتن خیر. فرمود که هنگامی که انسان بنده خدا توبه کنه اما دشمنان رو از خودش راضی نکنه، این توبه نکرده. اگر کسی توبه کرد ولی مجلسش رو تغییر نداد، طعامش رو تغییر نداد، این توبه نکرده. یعنی این عزیز باید توجه داشته باشه که ما اگر یه مجلسی باعث گناه شده، اگر ما میخوایم دوباره باعث دیگه مرتکب گناه نشیم، اون مجلس رو باید برای همیشه ترک کنیم.
بله.
نگیم من تو مجلس میرم ولی گناه نمیکنم. اگر قضایی زمینه گناه رو برای ما پیش آورده، پیغمبر میفرماید زمانی شما واقعا تائب هستید که اون قضا رو دیگه عوض کنید، اون قضا رو دیگه نداشته باشید. و فرمود که و من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. اگر کسی توبه کرد ولی رفقاشو تغییر نداد، خب اون رفقایی که زمینه گناه برای انسان ایجاد میکنن، اونها رو باید کنار گذاشت. در اون صورت انسان دیگه میدونه که به گناه بر نمیگرده. و باز فرمود که کسی که توبه کنه ولی عبادتش افزوده نشه، معلومه که توبه نکرده. توبه کار واقعی اون جای گناه رو در زندگیش عبادت میگیره، در نتیجه عبادتش از گذشته زیادتر میشه. و باز فرمود و من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. خب لباس هایی که ذاتش باعث گناه میشه، انسان باید اون لباس ها رو عوض بکنه. حالا این لباس عوض کردن کنایه از اینه که انسان اون خط و مشی و اون شعار و دسار زندگیش عوض بکنه، نه فقط که حالا گرچه خود لباس هم گاهی باعث گناه میشه، بعضی از لباس های جلف به خودی خود باعث گناه میشه، اون هم باید عوض بشه، اما اون لباس که همون شعار و دسار زندگی باشه، اونها رو باید تغییر داد. و باز فرمود که هر کس توبه کنه و اون رخت خواب و متکا و اون چیزهایی که باز همون برمیگرده به زندگیش، اینها رو تغییر نده، تائب نیست. و فرمود که اگر کسی توبه کنه ولی اخلاقش عوض نشه و نیتش عوض نشه، این باز هم تائب نیست. حاصل این شد که اگر واقعا ما میخواییم که دیگه به گناه بر نگردیم، باید اون زندگی گناه آلود رو کلن عوض بکنیم، بیایم توی زندگی جدید.
جناب استاد محمد، شما در ابتدای بحثتون به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردید که اگر اون قبح و زشتی و حالا به تعبیری ضرر گناه رو بدونن، مشکل حله. حالا دونستان ضرر تک تک گناه ها شاید اینجا بحث تفصیلش رو نشه، بحث که رشوه خوری چه مشکلی داره، نگاه به نامحرم چه ضررهایی رو در پی داره، تهمت، غیبت یا هر چیزی. حالا شما به صورت کلی یک آثار گناه رو بفرمایید، بعد اشاره که اگر در مورد آثار هر کدوم از گناه ها به کجا میتونن اشاره کنن، در کتاب های اخلاقی بحث شده اینا؟
بله،
یا نه؟
بله، هم در کتاب های اخلاقی بحث شده، هم در روایات دقیقاً اشاره شده. بله. این گناه مثلا فرض بفرمایید غیبت، یه اثرش اینه که تا 40 روز نماز روزه انسان قبول نمیشه. غیبت باعث میشه که انسان از ولایت الهی خارج بشه، به ولایت شیطان، تحت ولایت شیطان قرار بگیره. غیبت باعث میشه که ثواب ها و اعمال حسنه غیبت کننده به حساب غیبت شونده بره. اینها در روایات به روشنی گفته شده، همطور بقیه گناهان
یا رشوه خواری و ربا خواری که متاسفانه بعضی مبتلا بهش هستن حتما بحث شده در
کتاب. بله در روایات هست و میتونن مراجعه بکنن و آثارش رو تبعاتش رو ببینن. اما اگه بخوایم به طور کلی ما تبعات گناه رو بهش اشاره بکنیم، به دو سه نکته بنده اشاره میکنم. یکی این که حقیقت انسان و اون محور انسانیت انسان قلب انسان هست.
درست.
گناه قلب انسان رو از خاصیت میندازه. در روایت داریم که وقتی انسان مرتکب گناه شد یه نقطه سیاهی بر روی قلبش مینشینه که اون نقطه سیاه دیگه یعنی این بخش از قلب دیگه از خاصیت افتاد. گناه بعدی نقطه دوم تا یواش یواش کل قلبو میگیره. این قلب منکوس میشه، این قلب دیگه قلب نیست و این انسان دیگه انسان نیست، دیگه امیدی به اون انسان نیست. البته اگر توبه بکنه نقطه سیاه پاک میشه. این نقطه اول که در واقع گناه انسان رو از انسانیت خارج میکنه و میبره در حد حیوان ها، بلکه پایین تر از حیوان ها. نکته دوم این که اشارم شد هر گناهی آثار و تبعات خاصی داره که حال در دعای کمیل هم اشاره شده. مثلا فرض کنید که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم تنزل و نقم تقطع و رجا تحبس و دعا. هر گناهی که از این بعضی از گناهان از این خواص دارن و این خواص هم باز جدا هست. اگر بخوام باز به طور کلی این نکته دوم رو عرض بکنم، هر گناهی به طور عام، البته بعضی بیشتر و بعضی کمتر، در سرنوشت انسان تأثیر داره،
حتی در همین دنیا،
در همین دنیا
بله.
در از بین بردن سلامت، در کوتاهی عمر، در تنگی معیشت و روزی و در اینها هر گناهی تأثیر داره. منتها بعضی ها تأثیرش خیلی زیاد هست. مثلا قطع رحم عمر 33 ساله رو به 3 سال تقلیل میده. زنا باعث جوانمرگی میشه، یعنی عمر واقعا مثل یک خوره به جان عمر میفته و عمر از بین میبره. بعضی از گناهان ممکنه که تأثیرشون مثلا در کوتاهی عمر کمتر باشه، ولی هر گناهی قطعا در سرنوشت دنیوی انسان تأثیر داره، اخروی هم که خب جای خودش. آثار دیگه هم داره، آثار روانی و عرض کنم که آثار اجتماعی و حتی آثار اقتصادی و اینها که دیگه
بله.
نیاز به بحث مفصل تر داره.
بله. تشکر میکنم. حالا بحث تفصیلی هر کدوم از این موارد، اگر عزیزانی در مورد گناه سوال دارند کمی رو درواسی رو کنار بگذارن، یعنی مشخصا این رو مطرح کنن در سوالشون که مبتلای به چه گناهی هستن، اگر قابل ذکر هست، اگر رباخاری هست، اگر خدای نکرده گناهان جنسی هستش یا بحث سخنچینی تهمت هر کدوم هستش، دقیقا ذکر کنن تا اینجا به تفصیل جناب استاد محمدی وارد اثرات منفی اینجور گناهان بشن که تا بحث روشن‌تر بشه.
بله.
بحث به صورت کلی و اجمال همین است که استاد فرمودن. بله.
سوالی داشتم از شما راجع به این برنامه پرسش پاسخ. اینی که اگه پدر یه قولی میده فرزندش که مثلا اول عروسیش میگه که مثلا من ماهیانه یه مبلغی میدم و بعد ایشون نمیده، میگه به خاطر اینکه اصلا رفتاری که کردی، اول قیدی زده نشده ولی بعدا گفتن که این پول نمیدن، یا مثلا مغازه‌ای رو قرار بده کنار من بکنم، بعد میگن که چون که مثلا تو چیز نکردی بعدا میگن که من به تو نمیدم، این چه صورتی داره؟ ممنونم. اسماعیلی هستم از تهران. خداحافظ.
بله، جناب آقای اسماعیلی از تهران سوالی داشتن که بیشتر جنبه فقهی داره ولی جنبه اخلاقی هم درش هست. ما بیشتر در این برنامه به اون جنبه اخلاقیش میپردازیم، ولی خب اشاره هم به بحث فقهیش بشه جناب استاد محمدی فکر میکنم مناسب باشه. بفرمایید.
بحث وفای به عهد که از صفات مؤمنین هست، در قرآن هم تاکید شده که مؤمنین یکی از صفاتشون اینه که وقتی وعده میکنن به اون وعده خودشون وفا میکنن. و ما مثلا اسماعیل صادق الوعد رو داریم در قرآن که در بعضی از روایات نقل شده که وعده کرد که یه ساعتی با کسی ملاقات بکنه، ساعتش مشخص نکرد که در یه جای با کسی ملاقات بکنه، تا یک سال اونجا منتظرش موند که اون وعدش خلف وعده نشده باشه، که در قرآن هم تحت عنوان اسماعیل صادق الوعد معروفه. در این بخشش بحثی نیست، مخصوصا اگر بخواد این وعده و این تعهد بین قوم و خویش ها باشه. حتی ما در هبه مثلا در اسلام داریم که اگر انسان چیزی به دیگری ببخشه، مادامی که اون عینش موجود هست میتونه ازش پس بگیره، اما اگر این بخشش بین قوم و خویش ها باشه دیگه نمیتونه پس بگیره.
بله.
و این اهمیت رابطه قوم و خویشی رو میرسونه. بنابراین خب به لحاظ اخلاقی حقیقت اینه که اون پدر محترم که به فرزندش وعده ای داده، مطلوب اینه که وعدش رو عمل بکنه. الا اینکه خب باید از اون طرف هم ملاحظه بشه که فرزند آیا به اون وعده فرزندیش عمل کرده؟
بله.
یعنی عصیانی، نافرمانی، کاری نکرده که پدر رو از اون تعهدش منصرف بکنه؟ ما که خبر نداریم.
درست.
ولی خب اگر واقع این باشه که هیچ کاری فرزند نکرده باشه، حق اینه که پدر باید وعدش رو عمل بکنه، چون وعده بین پدر و فرزنده و اخلاقا درست نیست. حتی نسبت به کودکان که ما تاکیدهای فراوانی در اسلام داریم که اگر بهشون وعده کردید حتما عمل بکنید، که حالا اون هم ادامه هنوزم فرزندشه دیگه.
درست.
این به لحاظ اخلاقیش. بنابراین به لحاظ اخلاقی حقیقت اینه که اگر این فرزند که ما خبر نداریم که وضع چه جوری بوده، کاری نکرده که مستوجب مجازات باشه و مستوجب تنبیه پدر باشه، نباید این وعده رو پدر
تخلف کنه
و زیر پا بذاره. اما به لحاظ فقهی هم تو شما اشاره فرمودید، نه، پدر تکلیف فقهی نداره. وعده داده که چیزی رو بده و تا مدتی هم داده، بعد هم دیگه منصرف شده و نمیخواد بده.
بله. حالا جناب استاد محمدی، اون رابطه
چنانچه همون مغازه هم که گفتن، نه، اگر نبخشیده باشه و اون هم مثلا اگر هبه معوضه نباشه، تکلیفی نداره که حتما ببخشه.
بله. حالا نمونش هم من دیده بودم جناب استاد محمدی، که همونجور که شما اشاره کردید باید ببینیم که از طرف پسر هم وعده‌ای که کرده بود محقق شده یا نه. پدری بود به پسرش گفته بود که اگر تو دکترا در فلان رشته قبول بشی، یه ماشین برات میگیرم. ایشون دکترا تو یه رشته دیگه قبول شده بود. اون گفت پدرم نمیخواد بخره. گفت خب یه شرط دیگه هم در ضمن اون گذاشته بود، تنها دکترا نبود. حالا از لحن این برادر محترم به نظر میاد مقدار دلخوره. به نظر شما چقدر اهمیت داره که حالا پدر به این وعده عمل کرده یا نکرده که شما توصیه فرمودید که عمل کنه؟
بله.
این پسر این وسط چه برخوردی باید داشته باشه؟
برخوردش باید بسیار خوب باشه. حتی در مورد پدر و مادر کافر قرآن میفرماید که و ان جاهداک علی ان تشرک به ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروف.
معروف.
حتی نسبت به پدری و مادری که فرزند و امر به کفر میکنن، میگه اطاعت نکن ازشون، ولی رفتارت باشون خوب باشه. این پدر که کاری نکرده، باید حتما اون تکالیف فرزندی رو این فرزند ادا بکنه، باید احترامشون رو حتی بیشتر از پیش داشته باشه. اصلا به روش هم نیاره که من چنین وعده شما من داده بودید خیر. نه، از نظر فرزند باید همون صمیمیت و همون رفتار سابق، بلکه بیشتر از اون رو داشته باشه. چون همونطور شما اشاره فرمودید، حالا این که نمیارزه، اگر هم میارزید هر چه بود همه دنیا هم بود، باز به اندازه حق پدر و مادر نبود. یعنی اگر پدر و مادر همه دنیا رو از فرزند گرفته بود، باز نمیارزید که فرزند بخواد در مقابلش از کنم که ناراحتی بکنه و باعث ناراحتی اونها بشه. این که چیزی نبوده.
معلوم. اگه باعث ناراحتی بخواد بشه، خدا نکرده ممکنه برکت از زندگیش بره، همون چیزی هم که داره از دست بده. تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این برادر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشه.
من خواستم ببینم که غیبت در چه صورت مجازه؟ این در چه صورت ما مثلا اختیار داریم مثلا غیبت کسی مثلا یک کسی حرف زده اونجا ما گوش کنیم گناه مثلا محسوب نمیشه؟ همچنین سوال دیگه هم دارم، مثلا از وقتا با دوستی آشنایی بحثی میفته، سر صحبتی باز میشه، یه دفعه مثلا از عیب یا نقص شخص دیگه مثلا یه دفعه این حرفو میزن، یه دفعه از زبونشون رو زبونشون مثلا میاد که مثلا بعدی اون طرفو بگن، بعد ما هم یه دفعه میشنویم، اون یه دفعه ما نیستیم که مثلا هیچ کاری کنیم یا جلوشو بگیریم، یه دفعه ما شنیدیم مثلا خوفش واسه ما که شنیدیم حکمش چیه. فرشته بابایی هستم، رشته دانشی رشته علوم اجتماعی از شهرستان نهاوند تماس بگیرم. خیلی ممنون.
خانم فرشته بابایی از مهاباد، سوال بسیار مهم اخلاقی در مورد غیبت و دو بخش داشت سوالشون، چه مواردی مجازه و اینکه گاهی در بین صحبت دوستانه یه دفعه مسیر بحث خدای نکرده کشیده میشه به ذکر عیوب دیگران، ما باید چه کار کنیم؟
بله، حالا در رابطه با این پرسش من تصور میکنم که با توجه به همین که خب مسئله مبتلا بهی هم هست، در چند محور صحبت کنیم که از جمله اون محورها پاسخ این خواهر هم باشه. یکی راجع به اهمیت غیبت و قبح غیبت که تو همین برنامه ما اشاره کردیم که در قرآن اومده که مثل خوردن گوشت برادر مرده انسان میمونه. در روایات هم نسبت به اهمیت غیبت ما عبارتهای عجیبی داریم، مثلا از پیامبر که امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر نقل میکنن که فرمود الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. غیبت در دین انسان مسلمان سریتر و شدیدتر عمل میکنه از خوره‌ای که به جان انسان بیفته. یک خوره‌ای که از درون به جان انسان بیفته و از درون همه امعا و احشای انسان رو بخواد از بین ببره چقدر سریع از بین میبره. غیبت هم در دین مرد مسلمان اینجوری عمل میکنه. یا در بعضی از عبارت ها داره که پیامبر فرمود ایاک و الغیبه و ان الغیبه اشد من الزنا، که حالا به ابوذر فرمود، ابوذر پرسید چرا، پیامبر فرمود خب اگر انسان، البته این مجوز گناه دوم نمیشه فقط مقایسه، فرمود اون رو ممکنه توبه بکنه و بخشیده بشه، اما غیبت تا اون غیبت شونده راضی نشه، یعنی حق الناس هم درش هست. از این روایات و آیاتی که در قرآن هست اهمیت غیبت روشن میشه. نکته دومی که خوب من اشاره بکنم مفهوم غیبت هست. در مفهوم غیبت یه روایت مشهوری از پیغمبر نقل شده که در واقع تعریف غیبت هم هست و همین که خیلی هم کوتاه هست کافیه برای بحث ما، که پیغمبر در رابطه با مفهوم غیبت فرمود ذکرک اخاک بما یکره. غیبت اونه که دنبال برادرت، حالا برادر یعنی دنبال برادر خواهر فرق نمی کنه، سخنی بگی که دوست نداره، ناپسند میشه، این غیبت. اون چه که دوست نداره دنبالش بگی، این تعریف غیبت.
که بعضی ذکر کردن که جناب استاد محمدی حتی اگر شما رنگ ماشین یه نفرم عیب بگیری اگر اون بشنوه بعدش بیاد ممکنه در مقوله غیبت بیاده،
اگر عیب باشه. بله. اما این که خواهرمون پرسیدن که موارد استثناء 3-4 موردی که در روایات اومده، از جمله 3 تا از این موارد در یک روایتی از پیامبر اومده که فرمود 3 لیس علیهم غیبه، 3 گروه هستن که غیبتی بر علیهشون نیست. یکی من جهر به فسقه، اون کسی که گناه رو آشکارا انجام میده، ظاهر الفسقه، فسقش آشکار هست، کسی که خب خودش پرده خودشو میداره دیگه شما تکلیف نداری که برای او پرده پوشی کنی،
در مورد همون عیب دیگه.
بله بله، همون عیبی که داره، همون فسقی که آشکار کرده.
یعنی کسی که مبتلا به دروغگویی غیبتش رو در مورد اینکه شخص دروغگویی مجاز، حالا واجب هم نیست که بریم بشینیم غیبتش کنیم، ولی دیگه نمیشه که عیب های دیگه ای که مخفی هستش رو ابراز کنه. بله.
دوم و من جار فی حکمه، کسی که در حکمش ستم میکنه،
درست،
یعنی در قضاوتش ظالمانه قضاوت میکنه. و من خالف قوله فعله یا قوله فعله، کسی که قول و فعلش با هم مخالفه،
درست،
سخنی میگه که با عملش مطابقت نداره، این رو هم میشه غیبتش. در یک روایت دیگری باز پیغمبر فرمود 3 گروه هن که غیبت ندارن، سلطان جائر و فاسق معلن، یعنی فاسقی که علنن فسق میکنه، و صاحب و بدعتن، کسی که بدعت گذاری میکنه در دین. چنان که از امام رضا علیه السلام هم نقل شده که فرمود من القا جلباب الحیا فلا غیبت لهو، کسی که اون روپوش حیا رو کنار انداخته دیگه غیبتی نداره، غیبتش مجاز. علاوه بر اینها چند مورد دیگر هم هست. یکی کم فروشه که گفتن که اگر کسی کم فروشی میکرد غیبتش جایزه، به دیگران بگید که این فروشنده کم فروشه،
مواظب
باشید. یکی هم در مقام مشورت، مثلا کسی میخواد با کسی ازدواج بکنه، میاد از یه نفر سوال میکنه که این جوان دختر یا پسر چه محاسن و چه معایبی داره. خب در مقام مشورت ناچار میشه که بعضی از معایب او رو بگه که اون میخواد تصمیم بگیره ازدواج بکنه یا نکنه. اینجا رو هم از موارد مجاز غیبت شمردن. و با این دو سه موردی که عرض کردم، اینها در مجموع موارد استثنایی است که در غیبت وارد شده.
حالا همه این مواردی هم که مجازه، خصوصا در مورد کم فروشی، برای خود شخص بعد مسجل شده باشه دیگه. یک بار بنده خدا حواسش نبود یه فروشنده یه کم کشیده، نمیشه.
نه، کم فروشی صفت شده باشه.
بله.
ملکه شده باشه.
نه یه بار که ممکنه که
نه یه بار که دیگه بهش نمیگن کم فروش. کم فروش یک عنوان هست.
مشخصه همیشه این کارشه.
این صفت رو پیدا کرده. درسته. ملکه براش شده. اما این که فرمودن که حالا ما غیبت رو گوش کردیم، به طور کلی شنونده غیبت مثل غیبت کننده هست. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید السامع للغیبه کالمغتاب، شنونده غیبت مثل غیبت کننده. یا در بعضی از عبارت ها داریم احد المغتابین، یکی از دو غیبت کننده همون شنونده. این به طور کلی. اما حالا این کهشون میفرمود که ما یه مرتبه ناخودآگاه شنیدیم، خب این که یک کلمه که نیست.
بله.
غیبت یک مجموعه است. شروع کرد، خب میشه انسان بهش بگه غیبت نکن وگرنه من گوش نمیکنم، جلوشو بگیره، نهی از منکرش بکنه، یا دست کم ازش دفاع بکنه، بگه شما چرا آبرو مؤمن رو میبری، چون این محاسن رو داره، و دفاع بکنه از اون غیبت شونده. این تکلیفی است که انسان در مجلس غیبت داره، یا از مجلس بره بیرون، یا نهی از منکر بکنه و جلو غیبت رو بگیره، یا دست کم دفاع بکنه از اون کسی که غیبت میشه.
درست.
عرض کنم که حالا اگر راجع به کفاره غیبت هم بخوایم صحبت بکنیم، عرض بکنم که اینو توی یکی از جلسات ظاهراً اشاره شد، ولی اشکالی نداره که من یه روایت بخونم بعد هم فهرست و مطالب رو یه بار دیگه تکرار بکنیم. روایت از پیامبر هست که امام صادق از پیامبر نقل میکنه که از پیامبر پرسیدن ما کفارت الاغتیاب، کفاره غیبت کردن چیه؟ فرمود استغفار میکنی برای غیبت شونده هر موقعی که یادت میاد. هر وقتی به یادت میاد که غیبتشو کردی براش استغفار میکنی، یعنی برای او دعا میکنی، براش طلب غفران میکنی. در کفاره غیبت، در برای توبه غیبت، اگر غیبت به غیبت شونده نرسیده، تکلیفی انسان نداره جز همین استغفار کردن. اگر بهش رسیده باز دو حالت داره. یه وقت طلب حلالیت کردن باعث مفسده میشه، اینجا هم باز تکلیفی نداره. یه وقت نه، حلالیت طلبیدن مفسده درش نیست، در این مورد باید بره و ازش، یعنی بهتره که بره و ازش حلالیت بطلبه. البته آثار غیبت هم بحث مفصلی است که دیگه چون جزء سوال نیست اجازه بدید من واردش نشم.
بله، تشکر میکنیم. اگر بعدا دوباره در مورد آثار غیبت سوالی بود، به اون بحث هم جناب استاد محمدی خواهند پرداخت. بشنویم سوال بعدی رو با این امید که خانم فرشته بابایی از مهاباد پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
یه سوال داشتم در مورد مسئله چشم زخم. این مسئله هستش که خب همه تقریبا میشه گفت بهش اعتقاد دارن و توی قرآن هم ما آیه داریم در موردش که میفرمایند زن یکاد الذین کفروا لیزنهون که و ابصارهم لما سمعوا الذکر و الی آخر. این آیه رو من خودم قبول دارم به شخصه، به هر حال آیه هست که در قرآن ما اومده، اما میخوام ببینم که این مسئله به هر حال مسئله هستش که خدا من قدرتش از قدرت همه انسان ها بالاتره، چرا یه موقع هایی این مسئله عارض میشه و دامن بعضی ها رو میگیره، مصیبتی مشکلی چیزی بهشون وارد میشه؟ آیا خدا واقعا با این همه قدرتش نمیتونه جلوی این مسئله رو بگیره و کاری بکنه که این مسئله برای کسی مشکلی به وجود نداره. اصلا میخوام کلا یک چیز کلی در مورد این مسئله بدونم و ببینم که چرا این مسئله وجود داره و چه راه برخوردی ما میتونیم باش بکنیم که این مسئله برای ما به وجود نیاد و مشکل و موردی برای ما به وجود نیاد. میخواستم راه حل مقابله با این مسئله رو بدونم و یه توضیح کلی لطف کن در مورد این مسئله بدن.
بله، استاد محمدی خانمی در مورد چشم زخم سوال داشتن و بخش‌های مختلف سوالشون که شنیدیم شما.
بفرمایید. در مورد چشم زخم چند تا مسئله قابل توجه هست. یکی این که آیا اصل چشم زخم از نظر شرع مقدس اسلام مورد امضا هست یا نه؟ پاسخش اینه که اجمالاً بله. اصلش رو نمیشه منکر شد. یک سخنی از حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه هست که می‌فرماید العین حق و الرقا حق. چشم زخم حقه، اون داروش هم حقه، اون رقا که همون به اصطلاح راه از بین بردن چشم زخم اونم حقه.
درست،
هر دوش وجود داره. اما اون چیزی که قابل توجه هست برای شنوندگان محترم این که این مسئله آمیخته شده با خرافات عجیب و غریب و خیلی افراط شده در این مسئله، طوری که گاهی روابط اجتماعی رو تحت شعاع قرار میده، گاهی باعث اختلافات عجیب و غریب میشه تو جامعه. اوناش دیگه مورد امضای اسلام نیست. اصل این که چشم اثری دارد، بعضی از چشم ها تأثیر دارن هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ قرآن، هم به لحاظ روایات، این مورد قبول هست و تردید درش نیست. اما اون همه افراط‌هایی که در جامعه در این زمینه میشه، اونها دیگه جایی نداره و درست نیست و بسیارش خرافات. این راجع به اصل چشم زخم. اما راه‌های جلوگیری از تأثیر چشم، خب ایشون اشاره کردن به این آیه شریفه و یکات که در سوره قلم اومده، در آیات آخر سوره قلم هست، در روایات هم داریم که یکی از تعویض هاست، یکی از همون رقی ها هست که اینجا هم فرمود ور رقا حق. عرض کنم که یک دعاهایی هم هست که این دعاها رو مرحوم محدث قمی در مفاتیح نقل کرده تحت عنوان تعویض برای چشم زخم، که خب کسی اگر مشکل داشته باشه یا اگر مبتلا بهش باشه میتونه از اون دعاها استفاده بکنه و از اون تعویضها استفاده بکنه. این بخش مثلا خود چشم زخم. اما اون بخش کلامی سوال خواهرمون که خب مگه خدا قدرت نداره که جلو این تأثیرها رو بگیره، پاسخش اینه که چرا، خداوند قدرت داره، منتها خود خداوند متعال بناش بر اینه که نظام عالم از مجرای اسباب و مسببات اداره بشه. ابل الله ان یجر الامور الا با اسباب. این سخن از امام صادق علیه السلام نقل شده. خداوند بنا نداره که امور در عالم جریان داشته باشه مگر از طریق اسبابش. خب چشم زخم هم یک سببی است، مثل میکروب. آیا خدا نمیتونه جلو میکروب رو بگیره که میکروب باعث مریضی نشه؟ چرا؟ ولی خداوند اینها رو خلق کرده. البته حالا میکروب آثاری داره، آثار مثبتی داره. این اصل و نفس میکروب مثبته، چنانکه خود چشم زخم هم یه قدرته، به خودی خود چیز منفی نیست. اما حالا اینکه چه فایده هایی داره، چه فلسفه هایی داره، اون یه بحث دیگه هست. اما اینکه آیا تحت شمول قدرت خداوند نیست؟ چرا؟ همه اینها مشمول قدرت خداوند متعال هستن. خدا خلقشون کرده، خدا بهشون تأثیر داده، هر زمان هم مشیتش تعلق بگیره جلوی تأثیرشون رو میگیره، به بنده هم راه‌های محفوظ ماندن از ضررهاش رو در اختیارش گذاشته، بهش گفته برو علم طب رو بخون تا بتونی از اون مضرات میکروب در امان باشی، برو عرض کنم که علم فیزیک و شیمی رو بخون تا از مضرات آب زیاد که اسمش سیله در امان باشی. آب زیاد که همون سیل باشه، خب قدرته، به خودی خود چیزی بدی نیست، اما ممکنه باعث تخریب بشه. چیکار باید کرد؟ باید سیل بند ساخت. باید به هر حال اینها خودش باعث رشد علمی انسان میشه، باعث ترقی انسان میشه. بنابراین چشم زخم هم مثل میکروب باعث میشه که انسان بره دنبال علمش، بخونه، یاد بگیره، ببینه علت چیه، تأثیر از کجاست، چه اشعه ای از اون چشم مثلا ما متلعلو میشه که این مشکلات رو ایجاد میکنه. چطور میشه اون اشعه رو خونسا کرد؟ خب این خود به خود باعث میشه که بشر تو یک کانال دیگه علمی وارد بشه و یک علم جدیدی به علوم بشر اضافه بشه. حاصل این که همه سببهایی که در عالم هستند همه با مشیت الهی به اذن الهی عمل میکنن و تحت شمول قدرت خداوند هم هستن و خدا خودش بهشون اون خاصیت ها رو داده و اگر هم ارادش تعلق بگیره جلو اونها رو میگیره، چنان که آتش اینجوریست، میکروب رو مثال زدم همین طوریست، سم همین طوریست و چیزهای دیگه، نفرین هم همینطوره. خدا نمیتونه جلو نفرین ها رو بگیره، چرا؟ ولی به هر حال نفرین که همون دعای بر علیه باشه، خودش یه سببی از اسباب معنوی در عالم، چشم زخم هم از اونهاست.
بله، یعنی همون تأثیری که خداوند در چشم زخم گذاشته دوباره بر ضدش، که حالا این آیه هست یا دعاهای دیگه است، دوباره خداوند سببیت جلوگیری از اون چشم زخم در اینها قرار داده.
بله، و به بنده هم این استعداد و توان رو داده که هم چشم زخم رو بشناسه هم راه‌های جلوگیریش رو بشناسه، چنان که این استعداد رو بهش داده که هم بیماری رو بشناسه هم راه‌های درمانش رو بشناسه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیش شماره 02251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تا مجال دیگر همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
راه تو به هر روش که پوید خوش است، راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام